کنش دیدیم نسبت به اتفاقاتی که در دانشگاه شریف گذشت. فهرست دانشگاه هایی که درش تجمعات اعتراضی برگزار شده هر چقدر هم میگذره طولانی تر میشه و تقریبا میتونیم بگیم مهمترین دانشگاه های ایران صحنه اعتراض بوده. شعارها هم بعضا شعارهای تندی هست، هم علیه حکومت جمهوری اسلامی، هم نسبت به رفتار مقام های تصمیم گیر در جمهوری اسلامی، و همینطور تعابیری که به کار برده میشه، اعلام حمایت های صریحی که از دانشجویان دانشگاه شریف میشه که میدونیم امروز انجمن اسلامی دانشگاه شریف بیانیه داده و خواستار همراهی همه جامعه دانشگاهی ایران با اونها شده و خواسته که کلاس ها تعطیل بشه و سر کلاس ها حضور پیدا نکنن، به اتفاقات رخ داده در دانشگاه شریف اعتراض بکنن. نمونه یکی از شعارها رو در دانشگاه خوارزمی میشنویم. یا نمونه دیگری در دانشگاه فردوسی مشهد. یکی از دانشگاه‌هایی که اعتراض‌های بسیار بر مبنای ویدیوهای منتشر شده گسترده‌ای رو شاهد بود امروز دانشگاه صنعتی اصفهان بود که در اون هم دانشجویان حضور پرتعدادی داشتن و شعارهای مختلفی سر دادن. یکی از این شعارها رو بشنویم. و خب این شعارها و اعتراضها همزمان بود با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی که در نوع خودش در تاریخ جمهوری اسلامی کمتر پیش اومده که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در حال صحبت باشه و در نقاط مختلفی از ایران جمعیتی علیه او شعار بدن با این صراحت.
بابک، یک موضوعی که الان دارم میبینم که منتشر شده در باره دانشگاه، بیانیه بسیج دانشگاه شریف هست که علیه وزیر علوم دولت رئیسی یک بیانیه رو منتشر کرده و گفته برخورد خشن و قهرآمیز با دانشجویان رو عمیقاً و قویاً محکوم میکنه، مورد توجه قرار گرفته این بیانیه بسیج دانشجوی دانشگاه شریف و گفته که جناب آقای وزیر حضور بی‌ضابطه و رعب‌آور جمعی از نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه صنعتی شریف صحنه‌هایی به گفته این بیانیه تأسف‌آور و نگران کننده رو رقم زده و بی‌تردید این حضور بی‌مبالات در دمیده شدن بر آتش تنش در دانشگاه صنعتی شریف نقش داشته. این رویکردی است که بسیج دانشگاه شریف علیه وزیر علوم مطرح کرده، وزیر علومی که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف هم به او اشاره کرد و فاتحه او رو در بیانیه، اون چیزی که استفاده کرده بود، اصطلاحی که استفاده کرده بود دانشگاه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف. اما چیزی که میخواستم ازت بپرسم درباره مدارسه، چون ما شاهد انتشار تصاویری هستیم از مدارس در ایران در کنار دانشگاه ها، و یک نگاهی به این موضوع هم بکنیم که در مدارس چه خبر هست.
درست، مدارس هم نشون میده که در واقع دامنه التهاب و اعتراض به اونها کاملا کشیده شده. ویدیوهای خیلی زیادی داره منتشر میشه از مقنعه سر نکردن دانش آموزان دختر یا مقنعه هاشون رو در آوردن و همینطور حضورهاشون در سر کلاس ها با شکلهای اعتراضی، جملات شعاری که بر تخت سیاه ها و فضاهای کلاس نقش بسته در این تصاویر، و در مواردی حتی دیده میشه که معلمان هم همراهی میکنن. با توجه به اینکه میدونیم شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان هم بیانیه داده و خواستار اعتصاب و سر کلاس نرفتن معلمان در روز سه شنبه شده اگر اشتباه نکنم،
فردا
درسته، و اینم نشون میده که بخش دیگری هم درگیر هست. علاوه بر اونها هم ویدیوهایی که شعارهای تندی هم از سوی دانش آموزان داده میشه منتشر شده، نمونهشو الان میتونیم بشنویم.
این صدایی است که از دختران در مدارس ایران داریم میشنویم، در روزی که همچنان اعتراضات در نقاط مختلف ایران ادامه داره. در کنار این اعتراضات باید اشاره بکنم که موج گسترده ای از بازداشت ها در جریان هست، از جمله یکی از تازه ترین بازداشت ها محمد علی کامفیروزی خبر داده که موکلش ملیکا قرقزلو شنبه شب در پی هجوم حدود 10 مأمور مرد و یک مأمور زن و با شکستن قفل درب منزل بازداشت شده. ملیکا قرقزلو دانشجوی 22 ساله روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی و تنها تماسی گرفته با خانوادهش با مادرش و گفته که در بند 209 زندان اوینه. خبر مشابهی درباره بهاره هدایت فعال پیشین دانشجویی که در سالهای دور دانشجو بوده، سالها رو در زندان گذرونده منتشر شده. خانم هدایت هم بازداشت شده. دیگر خبری که از بازداشت منتشر شده درباره آتش شاکرمی است که خاله نیکا شاکرمی سرپرست او بوده، دختر 17 ساله‌ای که پیکر او در روزهای گذشته پیدا شد. نه تنها اجازه دفن او رو نداده بودند دیروز، بلکه پیکر او رو به مکانی نامعلوم منتقل کردند و خاله او آتش شاکرمی هم اونطور که خبرنگاران آزاد دارن گزارش میدند بازداشت شده. این فضایی است که ما از آن صحبت میکنیم در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا، از اعتراض، از بازداشت، از جانباختگانی که هنوز تعداد آنها مشخص نیست و ده‌ها نفری که رادیو فردا کشته شدن آنها رو تایید کرده و ده‌ها نفری که همچنان ما به خانواده آنها و نزدیکانشون دسترسی نداشتیم که بتونیم تایید بکنیم کشته شدنش رو، ولی با توجه به محدودیت اطلاع رسانی که وجود داره اطمینان کاملی وجود داره که اعداد بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون چه ما و چه سایر نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرگزاری ها موفق شدند که اون رو منتشر بکنن. باز میگردیم به صحبت هایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز مطرح کرده و گفته که در این حوادث بیش از همه به نیروهای انتظامی و بسیج ظلم شد. بیشتر در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا ارزیابی کلی او رو از صحبت‌های علی خامنه‌ای آن هم حدوداً 12 روز پس از آخرین سخنرانی او پرسیدم. مهدی مهدوی‌آزاد:
همون چیزی که انتظار داشتیم، همون رویکرد نخنما، همون چیزی که همیشه شنیدیم، یعنی آقای خامنه ای نه وجود مشکل رو به رسمیت شناخت، نه اعتراض رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. در مورد مشکل اصلا گفت اگه مهسا امینی نبودم یکی بهانه دیگه درست میکردم، بعد اصلا گفت حجاب اشکالی مشکل نیست، نمیدونم اونایی که بعد حجابن هوادار جدی جمهوری اسلامی هستن. در مورد اعتراضات هم که گفتم به رسمیت نشناخت، گفت اصلا اختشاش، گفت اینا مردم نبودن، برنامه‌ریزی دشمن بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، خائنین بودن، مزدورها بودن. و در مورد معترضین هم دوباره همون روایت قبلی، و بعدم گفت به ناجا ظلم شده، به بسیج ظلم شده، اصلا نادیده گرفت کشته شدن مردم رو، این ظلم عظیم به مردم رو، حمله به دانش، همه رو یک سر نادیده گرفت. تحولات عظیم و تاریخی، این اعتراضات عظیم خارج از کشور، تحولاتی که در دانشگاه اتفاق افتاده، یک سر نادیده گرفت و دقیقا مثل کپکی که به زور سرش رو میکنه زیر خاک یا زیر برف، در واقع همون روایت نخنمای همیشگی رو تکرار کرد.
آقای مهدوی‌آزاد، به حجاب اشاره کردید، اون بخشی که آقای خامنه‌ای گفته خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن هم جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن. آیا رهبر جمهوری اسلامی داره کسانی که جمهوری اسلامی بی حجاب میخونه یا بد حجاب میخونه رو به رسمیت میشناسه، یا از چه جهت میاد این حرفو میزنه؟
ببین، این حرفای آقای خامنه‌ای همون چیزی است که در واقع همه نشانه از این میدونن که این حکومت نه میخواد و نه مایل هست اصلاح بکنه. یک ساختار، یک سیستم پروپاگانداست که هزاران تناقض داخلی هم داره و همه هم میتونن منتها در روز روشن با در واقع اعتماد به نفس این دروغ‌ها رو هی تکرار میکنن. در مورد این زنان بدحجاب خیلی داستان واضح هست. ممکنه حالا البته استثناءاتی باشه، بعید نیست. متأسفانه خیلی از راهپیمایی‌های حمایت از جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات‌ها تلویزیون ناگهان زنان رو نشون میده که همونها رو یک ساعت قبل همون لحظه گشت ارشاد با خشونت در شهرها داره بازداشت می‌کنه. در مورد نحوه آوردن اونها به خیابون‌ها بعضی وقت‌ها حتی اطلاعاتی منتشر شده، گفته میشه حتی بعضی از اینها روابط سازمانی دارن. اما به هر حال چه باشه چه نباشه، حقیقت این هست که این زنها از نگاه جمهوری اسلامی ابزار هستن، یعنی همون لحظه در خیابون‌ها رو سرکوب می‌کنه، مطمئن منافعش که حکم بکنه پای برنامه‌های رسمی اعتراض در واقع راهپیمایی‌های رسمی یا برنامه‌های تلویزیونی میاره. در واقع استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی متهمش می‌کنه غرب رو، این همون کاریه که حکومت ایران می‌کنه.
این صحبت ها اونطور که وبسایت دفتر آقای خامنه‌ای داره منتشر میکنه در نهایت نوشته که همچنان در حال بروزرسانی هستند، مشخص نیست که آیا این صحبت ها بیشتر هم ادامه داشته یا خیر، آیا متن بلندتری منتشر خواهد شد یا خیر. اما فرازهای مختلفی داره این سخنرانی آقای خامنه‌ای و به نظر میاد که گنجانده شده عناصر مختلفی که در طول این یکی دو هفته اخیر خبرساز بوده، از هنرمندان، ورزشکاران، موضوع اقوام مختلف در ایران. میگه من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادارند. آقای خامنه‌ای گفته قوم کرد یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن و اسلام و نظام، بنابراین این نقشه آنها نخواهد شد. این رو چگونه باید دید؟ این صحبت هایی که مثلا داره درباره مناطقی میکنه که مناطقی بودن که بسیار خبرساز بودن، یا عناصری دیگری از این ماجرا، مثلا موضوع چهره‌های ورزشی و هنری؟
ببین، همچنان که گفتید متن کامل یا ویدیو کامل سخنرانی هنوز منتشر نشده، حدس میزنم منتشر بشه. منتها این لحظه چیزی که منتشر شده، این سخنرانی رو در یک جمع نظامی آقای خامنه‌ای مطرح کرده، همینش هم معنادار هست. شاید اگر میخواست روال همیشگیشو انجام بده، باید اصلا تو جمع دانشجویان یا خودی‌ها یا بسیجی‌ها مطرح میکرد. همین اتفاق خیلی معنا داره، با اینکه همون روایت قبلی رو گفته، روایتی که در واقع آدم و ایرانی‌ها رو واقعا خسته میکنه، منتها باز در کلماتش به نظر میاد سعی کرده بیشتر تحریک نکنه مردم ها. سخنرانی که قبلا روش عده کار کردن، فکر کردن. آنچنان که گفتید در مورد اغلب اتفاقاتی که مشکلاتی که بوده اشاره کرده بهش، به غیر از اون چیزی که نمیتونسته عوض کنه، اما با همون روایت حکومت، یعنی در مورد اعتراضات اقوام دوباره همون روایت گفته که اقوام حامی جمهوری اسلامی هستن. در مورد سلبریتی ها سعی کرده تحقیر کنه، تلویحا گفته اونها بی شرفن، اما گفته ما یه عالمه آدم با شرف داریم. در مورد سایر موضوعات، در واقع میخوام بگم سخنران آقای خامنه‌ای رو میتونید شما یک راهنما برای ماشین پروپاگاندا ایران، برای رسانه‌های ایران حکومتی و برای ائمه جمعه بدونید. به نظر میاد یه دستور کار روشن داره میده به رسانه‌های ایرانی و به حکومت که دقیقاً تو این چارچوب حرکت بکنن و این روایت رو به خورد افکار عمومی بدن.
آقای مهدوی آزاد، ما داریم در شرایطی صحبت می‌کنیم که دقیقی پیش هم صحبتش بود، صداها رو شنیدیم از دانشگاه‌های مختلف از جمله در شهرهای مختلف ایران، حالا به غیر از دانشگاه‌ها در خود خیابان هم این اعتراض در جریانه، در فضای مجازی در جریانه. در بخشی از این صحبت‌ها آقای خامنه‌ای میگه که این واکنش به یک قضیه که حالا هم تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یک چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این به گفته او اغتشاش، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. همش داره از فعل‌های گذشته استفاده میکنه. آیا به نظر آقای خامنه‌ای داستان تمام شده یا چرا اینگونه صحبت میکنه؟
ببینید، از زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد و در واقع جمهوری اسلامی تثبیت شد تا الان ما سه دوره اعتراضات داشتیم. موج اول اعتراضات در دولت هاشمی، از اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال 71 بگیرید تا دولت خاتمی، اعتراضات سمنان، قزوین و غیره. موج دوم اعتراضات در دولت خاتمی و زمان اصلاحات بود، از اعتراضات کوی دانشگاه که خیلی شبیه بود به حمله دیروز به دانشگاه شریف بگید تا اعتراضات جنبش سبز سال 88. و موج سوم اعتراضات که دیگه به نظر میشه مردم از اصلاحات خسته شدن، از سال 96 شروع میشه، دی 96 بعد آبان 98 و حالا شهریور 1401. مهم این است که در تمام این 30 سال، در تمام این اعتراضات، چه اعتراضات دانشجویی بوده، چه اعتراضات صنفی بوده، چه اقتصادی بوده، هیچگاه حکومت حاضر نشده بپذیره مشکلی وجود داره. هیچگاه حتی یک بار حاضر نشده بپذیره که اینها مردمند و نظر دارند. همیشه گفته این کار خارجی هاست، همیشه گفته این توطئه است و همیشه همین حرف مسخره امروز آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کردن. که آقا ما داریم خیلی ابرقدرت میشیم، خیلی پیشرفت‌های بزرگ میکنیم، دنیا حسودی شده و سعی میکنه ایران رو مثلا به هرج و مرج بکشونه. تا موقعی که روایت این هست طبیعتاً چیزی عوض نخواهد شد، امکان تغییرم وجود نداره. به نظرم حکومت ایران افتاده در مسیری که دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه نرمش به خرج بده. نرمش نشانه از قدرت حکومت هاست، افتاده در بنبستی که نمیتونه عقب بره. من فکر می‌کنم همچنان مجبورن به این مسیر پرتناقض ادامه بدن، چیزی هم نمیتونه منطقاً عوض بشه.
یک صحبتی هم آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اشاره میکنه به بخشی که راجب کشورهای دیگر و مثلا اعتراضات در کشورهای دیگر اشاره میکنه و میگه که توی اون کشورها هم این اعتراضات شکل میگیره، اما مثلا دیدید که آمریکایی‌ها بیان فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار به گفته آقای خامنه‌ای اغتشاشگران قرار دهند تا به راحتی ارتباط برقرار کنند. به نوعی میشه اینو باز بکنیم دربارش صحبت بکنیم، چون خصوصا در روزهای گذشته با توجه به اینکه محدودیت ارتباط برقرار شده در ایران، حتی وزیر ارتباطات میگه که اصلا اینستاگرام و واتساپ احتمالاً رفع فیلترم نخواهند شد، این رو چرا آقای خامنه‌ای مگر نمیدونه که چه اتفاقی در کشور در میان مقامات خود جمهوری اسلامی میفته و چه حرفایی میزنن که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببین، صحبت از پروپاگاندا که میشه، صحبت از مغلطه که میشه در اطلاع رسانی، در واقع همین چیز هاست. براتون مثال بزنم، در رسانه های جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر 3 تا چیز رو نشانه از جنبش های مردمی بزرگ در غرب دونستن: جنبش پالستینی رو اشغال کنید، جنبش یا اعتراضات جلیق زردها در فرانسه و بعد اون شورش لندن. مفصلا در مورد اینها مثلا مانور دادن، اینو نشانه از بدبختی حکومت‌های غربی دونستن. متو اون روایت رو همیشه عوض میکنن، نمیگن در هیچ کدوم از اینها پلیس حتی یک بار شلیک نکرد، نمیگن پلیس مثلا چه کارایی نکرد. میدونید، برای توجیه خودشون داستان رو عوض میکنن. این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه ظاهرش درسته، میگه آقا مثلا در فرانسه اعتراض میشه، شما تا حالا شنیدید آمریکا بیاد بگه ما از معترضین حمایت میکنیم یا مثلا بهشون اینترنت میدیم؟ این ظاهرش درسته، منتها داستان از این قرار هست که اگر در فرانسه اعتراض میشه، سپاه یا بسیجشون نمیاد با مردم شلیک کنه با تکشتیر انداز، نمیاد اینترنت رو قطع کنن، نمیان فیلتر کنن، حکومت مسئولیتشو میپذیره، نمیبرن اعترافات اجباری بگیرن. میدونید، شما تا صبح میتونید تفاوت‌های اینها رو بشمارید. اصلا زمین تا آسمون فرق داره، شما اصلا دو تا جنس رو نمیتونید مقایسه کنید. یک طرف یک حکومت غربی است که هر چقدر مشکل داشته باشه، داش دموکراسی هست، مردم میتونن حرف بزنن، مردم میتونن حکومت رو عوض کنن، دولت رو عوض کنن، سیاست‌ها رو عوض کنن. یک طرف حکومتی است که بهش میگن نظام، آقای خامنه‌ای 30 سال اونجا داره حکومت میکنه، شما حتی راجع به سیاست‌های ساده هم نمیتونید حرف بزنید، حتی نمیتونید بگید پول نده به حسن نصرالله، این کارو نکن، حجاب اجباری نکن، و حکومت خب با خر خودش رو میرونه و با خشن‌ترین روش سرکوب میکنه. چپاندن این موضوع به عنوان موضوع مشابه در واقع یک تکنیک پروپاگاندا است. تاکید میکنم تکنیک پروپاگاندا و مغلطه بخشی از هویت و ماهیت حکومت ماست متاسفانه.
ارجبی مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید درباره صحبت‌هایی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد، آن هم روزها پس از آغاز تظاهرات و اعتراض و خشمی که مردم در خیابان‌ها و کوچه‌های خودشون در شهرها و روستاها و در دانشگاه‌ها و حالا حتی در مدارس در حال نشون دادن اون هستند. اگر شما هم نظری دارید درباره این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13، جاییست که میتونید تلفن رو بردارید برای ما پیام بگذارید. سعی کنید که پیام هاتون کوتاه باشه که بتونیم از اونها در خلال برنامه هامون استفاده کنیم. بشنویم چند تا از این پیام های کوتاه رو، باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دوروریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن. گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من بهتون اینترنت پرسرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم. بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی هم دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است. اینا کشتن به فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم. بالاخره معلوم میشه کی پیروز میشه. من که خیلی خوشبینم چون من انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راه رو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید
و بخش جدا نشدنی این پوشش ویژه رادیو فردا در بعد از ظهر دوشنبه 11 مهر ماهی که حالا گره خورده نامش با اعتراضات در ایران و نقاط مختلف جهان، ایرانیانی که این اعتراض رو ادامه میدند و صدای معترضان در ایران شدند. دقایقی پیش صحبت شد از بازداشت هایی که صورت گرفته در طول ساعت های گذشته. در 24 ساعت گذشته یکی از بازداشت هایی که خبرساز بوده، بازداشت حمیدرضا علی عسکری، بازیکن سابق پرسپولیس بوده. بازداشت آقای علی عسکری پس از انتشار پستی در حمایت از خواسته های شهروندان در اعتراض های جاری صورت گرفته. گفتگوی داشتم با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی، و از او درباره واکنش ها به این اعتراضات و واکنش حکومت به این واکنش ها پرسیدم.
اوضاع نسبت به دیروز بدتر شده و سیاست و سرکوبگری در نظام جمهوری اسلامی به طور کلی تومار ورزش رو در هم پیچیده، از جمله در فوتبال که اشاره کردی. خب دیروز اتفاقات بی سابقه ای شاید در جهان ورزش حتی رخ داد، در جریان بازی پرسپولیس و تراکتور که خب از ورود تماشاگران جلوگیری کردن، و در جریان بازی هم وقتی که تراکتور 1-0 پیش بود، بازی داشت به پایان می رسید، داور مسابقه موعود بنیادی فر در اقدامی که هیچ توجیهی نداره مگر یک دستور امنیتی، نقطه پنالتی رو نشون میده برای پرسپولیس که حتی خب خیابانی گزارشگر بازی، خود هواداران پرسپولیس در شبکه‌های اجتماعی نوشتن این اصلا پنالتی نبود و شایبه پنالتی هم نداشت. و باز از اون عجیب‌تر این که پنالتی زن پرسپولیس لوکادی است، اما مهدی ترابی پشت توپ میسته. اینم بگم که در شروع بازی خب دیدیم بازیکنهای پرسپولیس مچبند سیاه دارن، غیر از دو بازیکن حکومتی این تیم، وحید امیری و مهدی ترابی. ترابی پشت توپ میسته تا گل بزنه و بعد شادی کنه با نشان دادن زیر پیراهنی که قبلا همین کارو کرده، شعارهای حکومتی و ولایت مداران روی اون نوشته میشه. اما در اتفاقی جالب توجه، محمد رضا اخنوری دروازه‌بان تراکتور پنالتی رو مهار کرد و این اتفاق رخ نداد. و باز در اتفاقی بی سابقه می‌بینیم که خود هواداران پرسپولیس شادمانی می‌کنن، یعنی ابراز خوشحالی می‌کنن از اینکه این توپ گل نشد. اوضاع نزد مردم هم به هیچ وجه گرایشی به نتایج و فوتبال و بازی‌ها نداره. قبل از شروع بازی پرسپولیس هانا مامورین امنیتی مراجعه میکنن به هتل محل اقامت تیم پرسپولیس و قصد داشتن که چند بازیکن رو بازداشت کنن با خواهش و التماس مدیران باشگاه. این بازیکن ها هیچ کاری نکردن، فقط استوری حمایتی از علی کریمی یا حسین ماهینی گذاشتن، غیر از این که کار خاصی نکرده بودن.
مهدی، فکر میکنی چه اصراری وجود داره بر برگزاری این بازی ها به این شکل که بعد براشون درد سرساز این چنینی هم بشه؟
تعدادی از بازیکنهای پرسپولیس از قضا میخواستند که بازی برگزار نشه و میگفتند تا حسین ماهینی آزاد نشه ما بازی نمیکنیم. و من فکر میکنم که اگر این روند و این اعتراضات با همین کیفیت ادامه پیدا بکنه، احتمال زیاد ما هفته آینده رو بازیاش رو نخواهیم دید، چون دیگه هم سر صدای مردم در اومده، هم بازیکنها، خود مقامات امنیتی هم انگار مقامات امنیتی که چه از کنم سرکوبگران انگار علاقه ای ندارن که اصلا ورزشی در میون باشه. کاوه رضایی بازیکن تراکتور دیروز اصلا نبود و اطلاع رسانی نمی کنن دربارش که چرا برای یک استوری دو کلمه ای او رو بازداشت کردن. حمیدرضا علی عسکری بازداشت شده و حالا خبر موثق داریم که مجموعه ای از بازیکنان هم احضار شدند که برن به دادسرای اوین یا ساختمان هایی که مربوط به اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات هست در تهران و برای اونها تاریخ تعیین کردن که اونها هم برن خودشون رو تحویل بدن. و اوضاع الان در فوتبال ایران چنین کیفیتی داره. در کنارش خب ما خبرهای ناراحت کننده ای هم داریم، مثلا از بازداشت برخی چهره های ورزشی در نقاط مختلف کشور که اونها هم واکنش نشون دادن یا در تجمعات حضور داشتن ولی چون شهرت فوتبالیست ها رو ندارن بازتاب چشمگیری خب پیدا نکرده.
مهدی، صحبتی بود درباره درخواست هایی که داره از فیفا مطرح میشه در زمینه جام جهانی و حضور تیم ملی در جام جهانی قطر، اون داستان به کجا رسیده؟
مسئله تجاوز نظامی روسیه و اوکراین مثال خوبیه که نشون میده که مجامع ورزشی جهانی چگونه رفتار میکنن. اونا به مقامات سیاسی کشورهاشون نگاه میکنن و هیچ وقت از اونها جلو نمیزنن در چنین مواقعی. و دیدیم که در جریان به طور مثال اعتراضات آمریکا هم باز همین اتفاق افتاد و مجامع ورزشی پشت سر مقامات سیاسی کشورهاشون بودن، اگرچه مجامع ورزشی جهانی هستن ولی خب هر کدوم برای یک کشوری هن، آلمان، سوئیس، آمریکا و غیره. و وقتی که هنوز کشورهای اروپایی واقعا تصمیم جدی درباره این اعتراضات و این کشدار نگرفتن، حتی سفرهای خودشون رو فرا نخوندن، مجامع ورزشی هم کاری نمی کنن. فیفا هم که بارها نشون داده که بسیار نهاد محافظه کاریه و تا وقتی یک تصمیم جدی جهانی در حمایت از مردم ایران و در مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی اتخاذ نشده، مجامع ورزشی هم کاری نخواهند کرد.
ارزیابی مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو میشنیدید درباره واکنش هایی که خصوصا در جهان فوتبال در میان فوتبالیست های ایرانی مطرح شده، فشارهایی که حالا بر اونها وارد شده به خاطر حمایت از معترضان در خیابان. 11:41 است و شما همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در حدود 30 پیش رو همراه باشید با همکارم محمد زرقامی برای شنیدن یک گفتگوی ویژه.
اعتراض است و خیابان که پیوندی است ما را با ترانه معترض. صدای داریوش روزنوشته های تاریخ است چون مهره هایی بر نخ تسبیح. ردای واژه های معترض سخن پردازانی است که آنچه نوشته اند هنوز حرف یک سرزمین است. از کلاسیک ها رحیم معینی کرمانشاهی دیگر نیست، اما کلامش تعزیتی است امروزیان را و حرف های آماسیده در گلوی خیابان های اعتراض را فریاد می کند.
تا کی شود ایران جولانگه آخوندان؟ برگیر گریبانش زین خاک برونش کن. تا کی شود ایران جولانگه آخوندان؟ برگیر گریبانش زین خاک برونش کن.
راستی مصلوب اردلان را کجا شنیدی که شرف نفست را قباله آزادی کردی؟
به سکوت تن ندادم آن میرم بی کفن.
یا کدام ترس فرو خورده بود که همصدا شدی با او و شهریار و خواستی کسی برای گیسگلابتون از مرگ جادوگر بگه؟
قصه های مادر بزرگ آینه خود منه.
مرگ شب ایرج را چه کسی برایت زمزمه کرد؟
در این شهر بخون خفتن خوشا در چنگ شب مردن، ولی از مرگ شب گفتن در این بوها.
داریوش بار دیگر با ایرج جنتی عطایی برای نسل معترض همداستان شدند. این میادگاه ترانه سرایی است که همواره برای تاریخ و آینده انسان و آبادی نوشته است. با من محمد زرقامی همراه شوید تا با داریوش و ایرج جنتی عطایی به سمت فردای جهان قدمی بزنیم.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی؟
آقای داریوش، بذارین نگاه کنیم به آنچه که امروز در ایران میگذره در پیوند با ترانه اخیر آقای جنتی عطایی. از شما شروع کنیم و بعد به خود آقای جنتی عطایی برسیم که خالق اثر هستن.
دقیقا کاری که ایرج بزرگ ارائه داده و من افتخار اجراشو داشتم و بعد از سالها در کنار همدیگه دوباره میتونیم کارهای مؤثر و تاثیرگذارتری رو ارائه بدیم، ایرج کاملا مشرفه که چه اتفاقایی داره میفته و اونو در واقع نقاشی کرده که با کلمات برای شنونده آماده کرده. و به نظر من این ادامه همون مبارزات 100 ساله که کماکان ادامه داره. ایمان دارم به بار خواهد نشست، ایمان دارم آینده بهتر خواهد بود و به سمت فردای جهان امید خواهد بود، پیروزی مردم خواهد بود و با تغییراتی که هست امیدوارم با تجربیاتی که دوره‌های مختلف مبارزه شده بالاخره مردم ایران که استحقاق و شایسته این هستن که وارد دنیای پیشرفته بشن، دور از استبداد، دور از نقض حقوق بشر، دور از خشونت‌هایی که موجود همیشه جامعه ما مسلط بوده، رها بشیم و با همبستگی بتونیم وارد یک دنیای پیشرفته بشیم.
سه ترانه برای من تو سه مقطع مختلف تاریخ سازن، روایت بخشی از آنچه در ایران اتفاق افتاده. یکی رازقی بوده که آقای داریوش اجرا کردن، باز که در حال و هوای کوی دانشگاه و مسائل مبتلا بهش ما شاهدش بودیم که اجرا شد. نترسون بود که در اون حال و حوش جنبش سبز زبان خاصی رو پی می گرفت و این بار ما شاهد ترانه به سمت فردای جهان هستیم. این سه مقطع رو وقتی نگاه میکنید، برای شما که خالق هر سه کار هستید در سه مقطع سرنوشت ساز تاریخ ایران، این بار چه تفاوتی داره و این بار شما چه نگاهی داشتید که به سمت فردای جهان رو سرودید؟
بله، درود به شما. من درسته که در تبعید زندگی میکنم، بیشتر از 41 سال میشه الان دیگه، از 58 الان مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط واقعا یگانگی ویژه‌ای رو درش میبینم و اون هم حضور درخشان زنه. برای اینکه راجع به اون دلم میخواست صحبت بشه، برای اینکه ببینید ما در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه‌ای که وجود داره با چیزهای دیگه‌ای، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
تازیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من، میهن من حرف بزن، حرف بزن.
این ترانه را هم من بر همین اساس شروع کرده بودم بنوشتن. البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و چنین ارتفاع آرزومندانه ای نرسیده بود. هرچه جلوتر میریم این باور بیشتر پیش میاد که داریم به آرزومون میرسیم. امیدوارم که هنرمندای نازنین هم به ویژه اونهایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، چه مهاجر چه تبعیدی، و آزادی بیشتری دارن در جلوه دادن و در جهانیان گزارش دادن اون چی که داره در ایران رخ میده، ستیزی که در حال انجامه و خیزشی که همه ما رو امیدوار کرد.
میمانم و میرویم در سنگر یک آغوش، بر متن شب خاموش، تو روزنه نوری در خانه ظلمت پوش، دیباچه آغازی بر متن شب خاموش.
آقای داریوش، من مایلم باز هم یه گریزی بزنم به کارهای آقای جنتی عطایی که توی این سه مقطع که به نظر من مقاطع حساسی بودن برای ایران و تاریخش اجرا شده. در رازقی صحبت از اینه که ما نشستیم و تماشا کردیم، در نترسون صحبت از اینه که دیگه ترس اجتماعی به نوعی کنار گذاشته شده و جامعه در برابر اون نیرویی که میخواد سرکوب کنه ایستاده، هرچند که خب نتیجه بخش هم نباشه. اما وقتی میرسیم به حرف بزن میهن من یا به سمت فردای جهان، اینجا چه تفاوتی برای شما میکنه به عنوان خواننده، اون هم بعد از مدت ها که خب شاید این جز تازه ترین همکاری های شما و آقای جنتی عطایی باشه که همیشه خالق ترانه هایی بودید که تو حافظه اجتماعی جامعه ما باقی مونده؟
کلام ایرج در این سه ترانه زنجیروار به هم وصل هستن و از جامعه سرچشمه گرفته. ایرج برخوردی که اتفاقها بهش اون الهامو داده. بله، ما نشستیم و تماشا کردیم، خیلی ها نشستن و تماشا کردن، خیلی ها گفتن به من چه، به من که، با من که کاری ندارم، فعلا من اوکم. ولی ناظر بودن رو ایرج یک جوری اعتراض میکنه.
از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز خونه در به در، انگار یه هم صدا میخواد، ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده، از عاشقان خبر میاد.
در نترسون یک خیزش جدیدی میبینید، یک آگاهی و یک بینش جدید در جامعه اتفاق میفته که ایرج دیگه میبینه مردم در وسط خیابان ها هستن، کشت و کشتاره و از 88 96 همه اینا این کشت و کشتاران میگه با وصف به اینکه ما رو تو باز میخوایی بترسونی، ما به صبح آزادی سلام، ای صبح آزادی، به آزادی باز درود میفرسته که ما بالاخره خواهیم رسید.
چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا، خوشا شکفتن و بستن.
و در این ترانم به بار نشسته، این نگاه به جامعه داره به سمت امید و پیروزی دعوت میکنه و امید میده که ما به پیروزی خواهیم رسید.
من فکر میکنم که آقای جنتی عطایی همیشه به اون قشر خاکستری بهش میگن، حالا در تعریف جامعه شناسی، که اصولا شاید میترسه یا هراس داره یا به هر دلایلی مشارکت نمیکنه. امروز هم مثلا میگن دهه 80 ها هستن که میداندار اعتراض هستن. آقای جنتی عطایی توی این ترانه هم اگر من اشتباه نکنم یک جوری خیلی ملایم نهیب میزنه، چون که مثلا در ترانه های گذشته شون هم مثلا مثل به من چه همین مساله رو اشاره میکنن دیگه.
بله، در شرایطی است که اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد، خیزش کرد.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص،
رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون تو سینما شمایله خوب و خوراک با جنون.
برگردیم به فرم اجرا و کاری که شما انجام دادید، بیشتر سعی شد که به چه فرمی برسید که زبان بهتری باشه؟ میدونم که یه مقداری به هر حال ما شاهد لحن حماسی کار هم هستیم، ولی بیشتر چه زبانی بود تو جمع‌بندی که رسیدید حالا این ترانه باید در این قالب ارائه بشه؟
کار ایرج عزیزم و خب مدت‌ها پیش من اینو داشتم و در اختیارم گذاشته بود، باهاش زندگی کردم، ملودی‌های مختلفی رو سعی کردم روش نگاه کنم، با ایرج با هم دیگه هم فکری داشتیم در این رابطه و تمام سعی می‌کردم زبان جوان امروزی با ریتم‌های امروزی جوابگو باشه و ملودی رو پیدا کردیم. بعد روی تنظیم‌ها فکر کردیم، سازبندی‌ها چگونه باید، اینا چیدمان سازها چجوری باشه، مستقیم در نقش ملودی دخالت کردیم و از آهنگساز تنظیم کنندمون خواستیم که چگونه بتونه نوع ریتم مناسبی برای این بیان این کلمه، چون کلام ایرج برای من همیشه سخته، سخت در نظر این که هر ملودی نمیتونه جواب اشعار ایرج بده. روح شاد باشه بابک با روح شعر ایرج عجیم بود، کلامو همونجا در می آورد، می فهمید. آهنگساز این دوره رو باید با کلام آشنا کرد، بهش فهموند، اون حس رو بهش تجربه کرد. ولی خارج از اینها که کارهای پشت پرده است اتفاق می افته، یک کار زیبایی میتونه متولد بشه که تاثیرگذار باشه. ولی اگر این ستونهای یک ترانه اگر به هم مثل یک میز، همیشه میگم هسته میز رو در نظر بگیریم، شعر، آهنگ، تنظیم خواننده است، این ستون‌ها اگر درست رو زمین قرار نگیرن، یک کدومشون بالا پایین باشن، کار یه جایی خودشو افتشو نشون میده و به همه بخشا صدمه میزنه. در کارهای ایرج اینجا موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که من تو جامعهم، جامعه‌ای که ایرانی هستیم، میبینم این نمیتونه این آدم ایرانی باشه و به سمت فرزندان ایران اسلحه بکشه، این ایرانی نمیتونه باشه که اسلحه دستش بگیره، باتون دستش بگیره، هموطنشو بزنه. اینها به من خشم میده، اینها به من غم میده که غممو فریاد بزنم، با شعر ایرج بتونم همخونی داشته باشه.
ده بده پرچم خشم است که برمیخیزد، مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است.
در این کار نکته های بسیار حساسی هست که متاسفانه در جامعه همون دارم میبینم، همیشه در انقلاب ها بوده، این سازش های پشت پرده با حکومتی که داره مردم رو سرکوب میکنه، اینا به قول ایرج میگه مثل پروانه در مشت آسون میشه ما رو کش، یا وقتی تو اسلحه دستت میگیری یعنی اومدی بکشی، یعنی اومدی برادرت هم باشه بکشی. انسانیت اینجا زیر سوال میره که ما چگونه انسانی هستیم موقعی که یک جامعه نمیخواد یک رژیمی رو، چرا به زور میخواد خودشو میگرداره؟ برادرانی که اسلحه دستشون میگیرن به جون برادرها میفتن، اینها چگونه انسانهایی هستن؟ تو چه جامعه اینا، تو دامن چه کسانی بزرگ شدن؟ پدر مادر اینا به اینا چه آموختن؟ این شعر زخم منو بازتر میکنه، بغض منو میترکونه که جامعه ما داره کجا میره؟ جامعه‌ای که بیان میکنه من میخوام وارد دنیای بهتر بشم، باید ما خودمونو تصحیح کنیم، خودمونو درست کنیم، دوباره جوانه بزنیم. ما انسانیم، باید انسانی به مسائل نگاه کنیم و زیادتر از این نمیگم، آرزوی توفیق، آرزوی پیروزی برای مردممون دارم و مطمئنن هیچ جای دنیا چنین رژیم هایی نمونده و نخواهد بود.
آقای جنتی، شما چون این تجربه رو دارید، حتما خبردار شدید که تعدادی از کارورزان ترانه و موسیقی هم حالا یا تهدید شدن یا بازداشت شدن. خب شما خودتون هم تجربه چنین چیزی رو در رژیم گذشته داشتید. واقعا میتونیم بپذیریم که ترانه سرا میتونه خطرناک باشه؟ چرا بعضی حکومت‌ها مثل جمهوری اسلامی احساس میکنن که یک ترانه میتونه سرنوشت یک ملت رو، یا حرف ترانه سرا میتونه سرنوشت یک ملت رو عوض کنه؟
خب طبیعیه، وقتی که خود اون نظام باور داره که چقدر دیکتاتوره و چقدر مردم وجد میکشن، بنابراین کوچکترین اجازهی برای کوچکترین اعتراض یا انتقاد به کسی نمیده، قائل نیست برای اون ملت. فرق نمیکنه که گویندش چی میگه و چند سالشه و چرا میگه. بنابراین الان هم همینطوره، اون موقع هم بود، ولی غلظتش و سیاهیش فرق میکنه. برای اینکه حکومت مذهب از پیش اعلام میکنه و رو راست اعلام میکنه که اون چه که من میگم باید انجام بشه، اگه نشه همه به جهنم خواهند رفت، بنابراین و همه تنبیه خواهند شد. هیچ وعده دموکراسی درش دیده نمیشه. منتها چون خیلی ها علاقه مند و عاشق مذهب و اون پیغمبرها و به 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 هستن،
شما هم یه جا نهیب میزنیم بهشون دیگه تو همین ترانه به خرافه و مسائل این چنین.
اون وقت این خیلی سیاه میشه جامعه از نظر آزادی بیان و انتقاد. چرا باید یک جوان که با هنرش